بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین. خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که تا اینجا همایش مفید باشه بوده باشه و از این به بعدش هم چند کلامی که ما عرض میکنیم خدمت شما فایده و ثمره‌ای داشته باشه. یکی از مسائل مهمی که در سالهای اخیر در جامعه ما به طور جدی مطرح شده جریان‌هایی است که به تعبیر رهبری عرفان‌های کاذب نامیده شدند. جریان‌های گوناگونی که مدعی عرفان و معنویت هستند ولی مطالبی که ارائه می‌کنند مطابق با واقعیات معنوی نیست. از این جهت اونها عرفان‌های کاذب یا معنویت‌های کاذب نامیده شدند. بعضی از این جریان‌ها بیشتر به کار افراد غیر مذهبی میان. عرفان‌هایی که خیلی رنگ و بوی مذهبی و دینی هم نداره، از شرق و غرب عالم وارد شده، مخاطبین خودش رو داره. بعضی از این جریان‌ها هست که یه مقدار رنگ و بو و ظواهر مذهبی درش بیشتره و در نتیجه در اقشار مذهبی مؤثرتر واقع میشه. در این بین یکی از اون جریان‌هایی که در سال‌های اخیر در بین قشر مذهبی ما و هیئتی ما تأثیراتی داشته و اصلاً پیدایشش از هیئت بوده، جریانیه که ما تحت عنوان جریان علی یعقوبی میشناسیم. فردی که در منطقه از تهران هیئتی رو راه میندازه، مطالبی میگه و آرام آرام دایره فعالیتش گسترش پیدا میکنه و در طول چند سال موفق میشه افراد با نفوذی رو جذب بکنه و همین موجب شده که اون افراد با نفوذ الان دارن افکار علی یعقوبی رو در جاهای مختلف گسترش میدن بدون اینکه خیلی اسمش رو بخوان بیارن. اصل اون مضامین و اون افکار خرافی و مطالب غیر واقعی که به اهل بیت نسبت داده میشه که تحت عنوان تفسیر قرآن داره گفته میشه، این متاسفانه امروز شاهدیم که در جامعه ما و در بین قشر مذهبی تا حدودی داره گسترش پیدا میکنه. علی یعقوبی ایشون متولد سال 1344 و ظاهراً در رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی وارد میشه برای تحصیل و بعد از یکی دو ترم اخراج میشه به هر دلیلی. پدر ایشون روحانی بوده و در سال 61 ترور میشه به دست منافقین و او ادعا میکنه که معارفی رو به دست آورده از طریق یک معلمی که به او نشان داده حقایق جهان هستی رو از گذشته تا آینده، کل تاریخ بشریت شاید جهان هستی رو اون معلم به او نگفته بلکه بهش نشون داده، دستشو گرفته برده در گذشته و آینده تاریخ و همه حقایق رو به اون نشون داده و ایشون مدعی است که این معلم گمنامه و 1400 سال پیش شهید شده. عرض کنم محورها و مطالبی که ایشون مطرح میکنه میتونیم در دو بخش بهش نگاه بکنیم، اگرچه این دو در هم تنیده شده. یکی ایده هایی است که ایشون داره میگه و تفسیرهایی که از آیات و روایات ارائه میکنه، پیشگویی ها و پیشبینی هایی که داره، و دو ادعاهایی که مطرح میکنه که مثلا من چه قدرت هایی دارم، چه مقام و منزلتی در جهان هستی دارم که به اینا اشاره خواهیم کرد. و کل افکار ایشون الان در قالب یک کتاب به نام 40 شب با کاروان حسینی و مجموعه جزواتی که در سه بخش دستبندی شده، نظام عالم، نظام بشر و به سوی ظهور. غالب مباحث ایشون هم مربوط به مسئله انتظار و مهدویت و ظهوره. یعنی محور بحث‌های ایشون اگر شما جمع بکنید، حتی اون زمانی که داره در مورد عالم هستی صحبت میکنه و نظام و طبقات عالم رو بیان میکنه، اون موقع هم میخواد بحث رو به مسئله ظهور و امام زمان گره بزنه. لذا اون محور اصلی افکارشون مسئله ظهور و انتظار و فرج حضرت حجت هست.
روشی که ایشون بیان میکنه برای افکارش و برای اینکه چطور به این مطالب رسیده، به قول خودش به این معارف رسیده، روش جالبیه. ایشون میگه در درجه اول ما کشف و شهودهایی داریم. خودش رو میگه، میگه ما رفتیم یه حقایقی را دیدیم و بعد میاییم اون دیده ها رو عرضه میکنیم به قرآن و احادیث و روایات. اگر در آیات و روایات ردی بر اون پیدا شد، خب میذاریم کنار. اگر ردی پیدا نشد، پس تایید و ما میپذیریم. این روش شناسی ایشونه برای کشف معارف. یعنی انتظار داره هر خواب و رویایی که دیده، هر حرف بی ربطی که داره میزنه در قرآن گفته باشن این حرف غلط است تا قبول کنه، و جور دیگه ای هم زیر بار نمیره. میگیم خب آقا جان، در طول تاریخ هزاران نفر اومدن هرچی خواستن بافتن و گفتن، از عالم هستی گرفته تا کهکشانها تا اعماق زمین، بالاخره چیزایی که در دسترس بشر نیست و از اون اطلاع نداره. یکی اومده بود وایستاده بود یه جایی، میگفت اینجا وسط کره زمینه، باورت نمیشه از دو طرف متر مساویه. خب این که حرف علمی نشد. ایشون هرچی میخواد میگه، میگه قرآن که نگفته این حرف غلط است. مثلا نظام عالم 12 طبقه است، میگه آیا قرآن گفته 12 طبقه نیست؟ فقط قرآن گفته آسمان ها 7 طبقه است و کل این آسمان های 7 طبقه تو یه طبقه 12 طبقه ایشون میگنجه. یعنی یه وسعت دیدی داره از خدام بیشتر. انتظارم داره که اگر در قرآن آیه‌ای نیست یا روایتی وارد نشده در رد افکارش و اظهاراتش، پس اون حرف صحیحه. والا اگه قرار بود خدا ما رو هدایت بکنه، باید پیش بینی میکرد که یکی میاد یه همچین حرفای اشتباهی میزنه، از قبل اونا رو رد میکرد. این منطق روش شناسی ایشونه. و بعد گذشته از اینا ادعا میکنه که حالا قرآن کریم و احادیث نه تنها رد نکردن، بلکه تأیید هم کردن اون ادعاها و مشاهدات ما رو. و اینجا از همه جا قشنگتره، شروع میکنه برای اون مکاشفات و مشاهدات ادعایی خودش از آیات و روایات سند و مدرک آوردن. به نمونه هایی گوش کنید. مثلا ایشون معتقده که رجعت پیامبران قبل از ظهور امام زمان اتفاق میفته، یعنی قبل از اینکه امام زمان بیان و ظهور بفرمایند، حضرت نوح میاد، بعد حضرت آدم میان، بعد حضرت موسی و بعد حضرت عیسی علیهم صلوات الله اجمعین، اینا یکی یکی میان. میگیم خب این حرف شما از کجا میاری؟ میگه قرآن میفرماید و حسن اولئک رفیقا، با این تفسیر که امام زمان میاد رفاقتی میاد، اینا رفقای خوبی هستن، با هم میان و ایشون یکی یکی دوستان و رفقای خودشو میفرسته و بعد هم خودش میاد. حسن اولئک رفیقا یعنی امام زمان علیه السلام پیشاپیش رجعت پیامبران اولوالعزم رو رقم میزنن که و ادعا میکنن ببین حرف تو قرآنه و من چیزهایی رو میگم که این علما نفهمیدن تا حالا به شما بگن. این علما همش نشستن یه گوشه کتابا رو خوندن، ما رفتیم دیدیم حقایق قرآنی رو داریم میگیم. بعد حقیقت قرآنی اینجوریه، ظهور رفاقتی. یا در جای دیگه مثلا تفسیر این آیه شریفه‌ای که درباره حضرت عیسی علیه السلام هست، وجیها فی الدنیا والآخره، ایشون میگه وجیه یعنی وجهه عجیب و غریبی داره. حضرت عیسی رو شما ببینید یک وجهه عجیبی داره. حالا یعنی چی وجه عجیب؟ میگه شما فکر کردید وجیه یعنی آبرومند، این تفاسیر نوشتن وجیه یعنی با آبرو، این چه تفسیر، این همه آدمه با آبرو هست، یعنی تضعیف میکنه تفاسیر رو و بعد یه حرفی میزنه که نه قابل سنجشه نه قابل تعریفه. میگه حالا دیگه ما دیدیم، شما هم بیایید با ما، دست به دست ما بدید، دنبال ما بیایید تا به شما هم نشون بدیم. وجیه هم فی الدنیا والآخره، بعد دنیا یعنی قبل ظهور، آخرت یعنی بعد ظهور. اینم میگه ایشون معتقده که آخرت در مواردی در قرآن به معنای بعد از ظهوره، یعنی یه مرحله اولیه‌ای زندگی دارد، یک مرحله آخریه‌ای دارد. آخرت اینجا به معنای بعد از ظهوره. از کجا آوردی این حرفا رو؟ ما مشاهده کردیم حقایق قرآنی رو. اینقدر حرفای بی سر و ته، اگه آیات قرآن نبود من راحت میگفتم حرفای مزخرف، ولی حالا چون داره ربط میده به قرآن و از ادبیات قرآنی استفاده میکنه دیگه اینجوری نمیگه. در حالی که وجیهن فی دنیا والآخره، اولا منظور دنیا و آخرت ادبیات قرآنی روشنه، قرآن مبینه، کلام الهی واضحه، ابهام نداره که هر کی میخواد هر تفسیر رو برداشتی برای خودش داشته باشه. دو، وجیه و آبرومند کم حرفیه. میلیاردها انسان در این سیاره زندگی کردند و بعد از این زندگی خواهند کرد، در این بین چند نفر وجیهن فی دنیا و الاخره هستند؟ در دنیا و آخرت آبرو دارن. این همه پادشاهان بزرگ اومدن رفتن، بر بخش‌های بزرگی از سیاره زمین با طول عمرهای زیادی حکومت کردن، نامی از اونها نیست. وجیهن فی دنیا و الاخره رو اینجوری ضعیف میکنی؟ آبرو، همه آبرو دارن؟ یا در تفسیر این آیه شریفه ایشون میگه اینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنید وجه خدا آنجاست. ایشون برداشتش اینه که در زمان ظهور عالم برزخ با عالم دنیای ما یکی میشه، دیگه عالم برزخی جدا از این دنیا نداریم. حالا من اینو بیشتر توضیح میدم چه اتفاقایی ایشون میگه میفته، و در نتیجه قضایا طوری تغییر میکنه در عالم که شما هر طرف نگاه میکنی امام زمان رو میبینی، امام زمان اینجا، امام زمان آنجا، امام زمان همه جا. یعنی یه همچین برداشت های ضعیفی از آیات قرآن رو ایشون به عنوان مشاهدات خودش ارائه میده. یعنی شما اینجا نشستی داری من نگاه میکنی اینجا امام زمان رو میبینی، حالا در دوره بعد از ظهور به قول ایشون آخرت، از این در رفتی بیرون امام زمان اونجا دم در میبینی، رفتی پایین پله امام زمان اونجا پایین پله ها میبینی، شاید رو هر پله هم قدم بذاری اونجا یه امام زمان ببینی. این توهمات. وجه الله بودن امام زمان، رسول الله و سایر ائمه معصومین علیه السلام، مگه به این پیکر مادی و گوشتی و ظاهری ایناست؟ خب اینو که ما هم داریم. البته جان صدها نفر مثل بنده، میلیون ها نفر فدای اونها، ولی این بودشون که با ما یکی هن. انا بشرون مثل کم، این که فرقی نداره. اون بعد روحانی و باطنیست که وجه اللهه، اونه که همین الان هم اهلش به هر طرف رو بکنن وجه الله رو میبینن، امام زمان رو میبینن، نور وجودی امام زمان، حقیقت وجودی امام زمان، همون چیزی که و اشرقت الارض به نور ربها، عالم و زمین به نور پروردگار روشن شده. در زیارت جامعه کبیره میگیم که و نورهی و برهانهی، این نور اهل بیتن. اگه کسی اون نور الهی رو دیده باشه، واقعا چشم قلبش و اون شهود باطنیش فعال شده باشه، اون هر طرف رو کنه همین الان هم به امام زمان رو میبینه. قوانین برزخی و این شبیه این فیلم های علمی تخیلی که میسازن، اینجوری ایشون اومده داره قرآن رو تفسیر میکنه. ایشون حالا یه سری ادعاها داره. اولا که مدعی است بهره‌مندی خاص از امام زمان مخصوص او و حضرت خضره، یعنی یه قدرت‌ها و قوای ملکوتی وجود داره که ایشون میگه در این زمان فقط حضرت خضر از اون قدرت‌ها داره و من. چه ادعاییه؟ یک کلیپ از ایشون گوش بدین.
پیشبرد انقلاب و ابزار حکومت قوای مهدوی است. ما بدون قوای مهدوی نمیتونیم حکومت رو جلو ببریم. برای رفتن در درجات فضل هم باز نیاز به امام علیه السلام داریم، باید از امام علیه السلام منتفع بشیم. در حالی که کلن باب انتفاع در نعمات خاصه و قوا بسته است و در این زمانه از نعمات خاصه و قوای مهدوی عجل الله تعالی فرجه و شریف خضر علیه السلام بهره مند هستند و مقدار کمی هم بنده بقیه افرادی که واجد نعمات خاصه و برخی درجات فضل مثل ملکوت اینا بودن، امام علیه السلام امضا کردن و اونها به رحمت خدا رفتن. الان کسانی میتونن ملکوت رو ببینن ولی کسی رو پیدا نمی کنید به جز خضر علیه السلام و بنده که توان ملکوتی داشته باشن و بنده شاید بگید که چرا داری ادعا میکنی؟ عرض میکنم که باید ادعا کردی اینجا. اینجا جایگاه جایگاه ادعاست. تا شیعه بدونه که جامعه توهی نیست و شاد بشه و دشمن بدونه که شیعه جامعه شیعه توهی نیست و بترسه.
از ادعایی که ایشون مطرح فرمودن ترس. و جالب اینه که ادعا میکنه برای پیشبرد انقلاب و نظام این قوای مهدوی لازمه، بدون این نمیشه و فقط حضرت خضر داره و من، یعنی بقیه تو این نظام و مملکت از اون بالا تا پایین همه، یعنی همه مجاهدانی که دارن جهاد میکنن زحمت میکشن امثال شهدای مدافع حرم و غیره و از همه مهمتر شخص مقام معظم رهبرینا، همه با قوای پشت پرده ایشون دارن پیش میرن، چون انقلابو با چیزی جز این نمیشه پیش برد و فقط هم حضرت خضر علیه السلام دارن و مقدار کمی هم بنده با کمال تواضع همیشون میفهمن این مطالب رو. ایشون مدعی ارتباط مستقیم با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، مدعیه که مستجاب الدعوه است و هر چی بگه همون میشه در عالم، مبارزه با دشمنان انقلاب و اسلام به طور غیبی، میگه در به طور غیبی من حالا اینجا ظاهرش اینه که جلوی شما نشستم دارم صحبت میکنم یا تو خونم خوابیدم، ولی در عالم غیب من دارم مبارزه ها و جهاد هایی انجام میدم که اهلش میدونن و روز و شب دشمنان رو سیاه کردم. میگه اولین کسی هستم که در صبح ظهور رجعت میکنه، میگه لایه‌های بدن مردم جلوی چشم من کنار میره و من درون بدن اونها رو میبینم. اینم حالا احتمالاً تأثیر اون واحدهای آناتومیه که تو ترمای اول علوم پزشکی خونده. در لحظه احتضار من را میبینید و دهانتان بند میآید. حالا دیگه انتخاب کنید، میخواید مرید علی یعقوبی باشید یا منتقدش، فکر لحظه آخرتون هم باشید. خبردار بودن از امور غیبی مثل مهمانی حضرت موسی در عالم برزخ. ایشون بله مثلا صحبتایی میکنه میگه بله امشب در عالم برزخ جمعن همه، یا میگه آره چند هفته است یه مدتیه مثلا حضرت موسی نمیاد کربلا شبای جمعه همه جمعن. ایشون خجالت میکشه به خاطر این فلسطین اشغالی و این قوم بنی اسرائیل که دارن مسلمان کشی میکنن، روش نمیشه بیاد کربلا تو اون جمع، مدتی نیست. بعد شروع میکنه و حضرت موسی، حالا ملت نشستن دارن حرفاشو گوش میدن، ای موسی بیا این قومتو جمع کن والله خودم یه کاری میکنم، شروع میکنه به تهدید حضرت موسی و خلاصه. بله ایشون چرا نقدهایی در حوزه صورت گرفته، ولی خب ایشون داره کار خودشو میکنه. حالا من عرض میکنم که چجوری توی سری لایه هام نفوذ کرده. ایشون در مواردی میگه قبل از جنگ ظهور چند سری 5 سری جنگ اتفاق میفته، گاهی میگه من در سری چهارم این جنگ ها شهید میشم، گاهی میگه در سری سوم این جنگ های پیش از ظهور شهید میشم و در صبح ظهور رجعت میکنم. مجلس خبرگان اینا همه رو کلن باطل و کفرآمیز میدونه. ایشون البته تایید میکنه رهبری رو، میگه که رهبری واقعا به خواست امام زمان رهبر شدن و خبرگان و اینا همه بی خود بوده، این رو ما داریم میبینیم. یعنی مستند ولایت حضرت آقا مشاهدات ایشونه، نه قانون، نه فقه. حتی ایشون میگه اصلا ولایت فقیه فقاهت نمیخواد، امام زمان بخواد یه چوب خوش را میتونه مثلا حکم کنه بشه ولی فقیه. یعنی دین رو مسخره کرده. حالا من کاری به بعد سیاسی و اینای قضیه ندارم، ایشون از یه طرف خودش خیلی ولایی نشون میده، میگه اگه آقا اجازه بده من یه حرفایی خواهم زد ولی حالا نمیگم، بعد از اون طرف اساس ولایت فقیه و نظام و همه رو میبره زیر سوال. تیپ هم کاملا حزب اللهی، بچهای حزب اللهی هم وقتی ایشون از آقا تعریف میکنه خیلی خوششون میاد و به شدت جذبش میشن، بعد اون وقت مبانی اعتقادی اینها رو داره نابود میکنه. ایشون در مورد نظام عالم یه دیدگاه و تعریف خاصی داره و به این ترتیب که این طبقات رو برای عالم در نظر میگیره. معتقده که دوره ما در اون مرحله زمین دنیا، اون بیزی تیره رنگ که پایین تصویر هست دقت بکنید، دو سطح داره. ایشون میگه عالم ماده عالمی است که ما توش هستیم، تا حالا هم شناختیم و برای ما آشنا و محیط زندگی ماست. عالم دخان عالم جن هاست. بالاتر که میاد زمین برزخ، اونجا مراتبی داره، ملائکه اونجا هستند، ارواح اونجا هستند و ملکوت اونجا هم تقسیم میشه به ولایت و ملکوت، باز دوتا هم عالم داره خودش و زمین عرش. حالا من به باقیش زیاد کار ندارم. ایشون میاد جایگاه انبیا و اولیا و عرفای گذشته رو در این نظام مشخص میکنه. معمولا تا طبقه سوم چهارم اینا بیشتر نرفتن و اون طبقه بالای بالا، یعنی اون هلال سفید رنگ که توش نوشته رحمت، فضل، جود، قدرت، حب، اونجا میگه اونجا مخصوص چهارده معصوم و اهل بیته، هیچ کس دیگه اونجا راه نداره، هیچ کس اونجا راه نمیدن جز چهارده معصوم. و این کلماتی هم که اونجا نوشته شده حقیقت وجودی هر یک از معصومین در اون عالم کلماته. به اونجا میگه عالم کلمات. رحمت حقیقت وجودی رسول الله، فضل حضرت علی علیه السلام، جود حضرت زهرا سلام الله علیها و قدرت امام حسن مجتبی، حب امام حسین علیه السلام و همینجوری میره جلو. رفعت حقیقت وجودی امام زمان علیه السلامه که ایشون اصلا ظهورشون با رفعت و رفع عالم همراهه. اینا رو داشته باشید. الان هر کدوم از این کلمه ها، حالا به خصوص کلمه رفعت، معناش یک کمی بیشتر روشن میشه. جالب اینه ایشون میاد میشینه ساعت ها در مورد اون عالم بالای بالای بالا صحبت میکنه، عالمی که انبیان بهش نرسیدن و مخصوص چهارده معصوم و اهل بیته. بعد مریدایی که حالا حرفا ایشونو قبول کردن، این مقدماتو پذیرفتن، این سوال براشون پیش میاد که ایشون کیه؟ یکی از مریدان میگفت که به نظر ما، با بعضی از دوستانم مشورت کردیم همین نظر رو داشتن که علی آقا حضرت محسن سقط شده در رحم از زهرا سلام الله علیها، اوست که برگشته اومده داره جهان رو آماده میکنه برای اینکه اون قوای ملکوتی و ظهور و اینا بالاخره اتفاق بیفته. ببین مرید بدبخت تا کجا رفته. یعنی این قدمای اولی که اون چینده قبول کرده ناگزیر چنین نتیجه‌ای بگیره. ایشون اون موقع ها، یعنی 15 سال پیش که این حرفا رو یواش یواش شروع کرد و میزد، بلکه یه مقدار بیشتر، دائم میگفت که آن مادر مهربان مرا با خود برد، نمیدونم به کجاها رسام، چه چیزایی به من نشان داد، گویا سرم روی شانه آن مادر مهربان است، و شروع میکرد تعریف کردن صحنه‌هایی که داره از گذشته و آینده جهان میبینه. انقدر گفته مادر مهربان، مادر مهربان، من اخیراً شنیدم از بعضی از مریدان ایشون که میگن به نظر، حالا مادر مهربان شما بخوانید که کیه منظورش، تو حرفای دیگه میزنه، ارتباطای خاصی که میگه من با حضرت زهرا دارم و اینا. اخیراً من شنیدم بعضی از مولایش میگن به خود علی اقوی میگن ای مادر مهربان. ببین دیگه اون وقت شما جلو مریده رو نمیتونی بگیری، وقتی 4 تا حرف زدی اون باور کرد، از خودت هم جلو میزنه تو ادعاها، تو تخیلات، تو وهمش. یعنی علی یعقوبی هم گاهی به گرد این مریدانش توی این توهم پردازی ها دیگه نمیرسه. حالا این نظام عالم رو ایشون تعریف میکنه با این مراتب و درجاتش، اون بالا هم که مخصوص اهل بیته و البته یه نفرم ظاهرا به این اهل بیت باید اضافه کرد که از اون فضای کلماتی خبر داره. اما ایشون میگه که یه اتفاقی در عالم افتاده که کسی تا حالا به شما نگفته، من میخوام بگم و اونم اینه که این عوالم در هم بودند. زمانی که حضرت آدم در بهشت بود، عالم ماده، عالم دخان، عالم برزخ با همه اون عوالمی که تحت اون زمین برزخی هست و مراتب بالاترش، اینا همه در هم بودند. از زمان هبوط حضرت آدم خفض صورت گرفت. ایشون میاد در تفسیر آیه سوم سوره واقعه که میفرماید خافضتون رافع در مورد قیامت، ایشون میاد میگه خفض و رفع عوالم داستانی داره که کسی تا حالا به شما نگفته، من الان بهتون میگم. خفض یعنی جدا شدن این عوالم از همدیگه، یعنی عالم ماده اومد جدا سر جای خودش، عالم دخان، برزخ، ملکوت و همینجور طبقات مختلف. میگن این دوره‌ایه که دیگه جهان به سوی تاریکی رفت. اون جهان مادی دیدی سیاهش کرده بود، ماده وقتی از اون ملکوت و برزخ و این عوالم روشنتر و نورانیتر جدا میشه، دوره لیل در تاریخ شکل میگیره. این خفض در عالمه و ایشون میگه ظهور با رفع در عالم همراه خواهد بود. یعنی این مراتب رفع یکی پس از دیگری صورت میگیره، این عوالم یواش یواش در هم تداخل میکنن تا ما به سوی ظهور بریم. کی ظهور اتفاق میفته؟ موقعی که این ترکیب ها صورت بگیره و ما به مرحله ملکوت برسیم، اون موقع است که ظهور صورت میگیره. یعنی عالم ماده و دخان در هم بره، عالم برزخ هم بهش اضافه بشه، عالم ملائکه هم بهش زمیمه بشه، عالم ارواح هم بهش اضافه بشه. همین جهاست که ایشون میگه رجعت پیش از ظهور صورت میگیره و وقتی که ما به زمین ملکوت وارد شدیم و دنیای مادی به زمین ملکوت وارد شد، اون وقته که ظهور روی خواهد داد. بر اساس این ایشون چنین مراتبی رو برای آینده تاریخ تعریف میکنه. در مرحله اول میگه ما دوره انطباق رو داریم که عالم دخان با عالم مادی ترکیب میشه، در نتیجه جنها مادی میشن. این موضوع رو دقت کنی، ایشون میگه پیش از ظهور جنها مادی خواهند شد و عالم دخان و عالم ماده در هم ترکیب میشه. بعد از اون دوره رجعت آغاز میشه که عالم برزخ، یعنی این انبیایی که از دنیا رفتن و در عالم برزخن، ترکیب میشه با این عالم ماده و دخانی که پایین تر از خودشه. و بعد که زمین ملکوت رو ما واردش بشیم، اون موقع است که دوره ظهور آغاز خواهد شد و ملک عظیم شکل میگیره. بعدش هم که این سیستم ترکیب شده قبلی وارد زمین عرش میشه تو مرحله بالاتر، قیامت برپا خواهد شد و ملک کبیر شکل میگیره. این حرفا بخشیش در فیلم ملک سلیمان شما دیدین و شنیدین. هیچ مبنای سفت و محکم آیه و روایت هم نداره، هیچ. حالا بررسی میکنیم مبانی اونا رو. ولی فیلم ملک سلیمان اصلا یک جاییش، این سازنده فیلم آقای شهریار بهرانی و دیگران که جمع شدن صحبت میکنن، میگن ما اصلا به حضرت سلیمان کار نداشتیم، ما موضوعمون ملک بود. اون ملکی که در زمان ظهور میخواد اتفاق بیفته علی یعقوبی معتقده یه چشمه از تداخل عوالم، یعنی رفع عالم ماده در عالم دخان رو، عالم ما با عالم جنا رو، ترکیبش رو خدا یه چشمه در زمان حضرت سلیمان نشون داد. سلیمان گفت من ملک میخوام، خدای به من یه ملکی بده که هیچ کس بعد از من و قبل از من نداشته باشه. خدا خواست یه گوشه از ملک رو بهش نشون بده و این رفع عالم صورت گرفت. یه کوچولو فقط تو مرحله اول عالم ماده و دخان ترکیب شد، جنها مادی شدن و میگه ما فقط همینو میخواستیم نشون بدیم. حالا ببینید در دوره ظهور چه تحولاتی پیش خواهد آمد. یکی از مریدان آقای یعقوبی یک روحانی هست متاسفانه که امروز ایشون داره همه این حرفا رو پیش میبره و به عنوان کارشناس مذهبی در فیلم ملک سلیمان اومده و تحقیقات مذهبی اونا رو انجام داده، همه بافته های علی یعقوبی رو ریخته توی سری کاغذ تحویل اینا داده، اینا هم بر اساس فیلمنامه رو تنظیم کردن. این شده تحقیقات مذهبی اینا، تحقیقات قرآنی اینا. اجنه مادی میشن، اصلا حرف بیمعنای اجنه مادی، اجنه اصلا خود کلمه اجنه غلطه. اجنه یعنی جنین ها، جمع جنینه. جن ها، جان، قرآن میفرماید جان، جمع جن، جان. جن ها اصلا مادی هن، اونا از آتش آفریده شدن نه از چیزی غیر ماده. آتش یک حالت ماده است. ماده میگن پنج حالت داره: جامد، مایع، گاز، پلاسما، انرژی. آتش، شعله آتش، اون جنبه پلاسمایی قضیه است. حالا چه اینو بگیم چه هر چیز دیگه ای بگیم، به هر حال بگیم از انرژی درست شدن یا هر تعبیر دیگه، من وارد این جزئیات نمیخوام بشم، ولی هر چی باشه مادیه. جن غیر مادی نیست، ولی خب یه ماده لطیف‌تریه. همونجور که شما هوا و باد رو نمیبینی، جن رو هم نمیتونی ببینی. دلیل نیست که غیر مادی باشن. لذا اجنه، جنها مادی بودن، مادی هستن، مادی خواهند بود، قبل از خلقت انسان هم آفریده شدن و مادی آفریده شدن. این اول داستان که اصلا این مطالب با قرآن جور در نمیاد. قرآن نمیگه آتش چیز غیر مادیه، آتش ماده است. و ایشون در این آجاقایی که عرض کردم در قالب مؤسسه مطالعات راهبردی و فرهنگی اصحاب الحسین فعالیت‌های بسیار زیاد داره انجام میده، داره اصلا میره به این سمت که برنامه‌های ارمنی رو به دست بگیره. سال گذشته در تهران، در نجف همایش‌هایی برگزار کردن و خلاصه این افکار خرافی و موهوم علی یعقوبی رو ایشون داره تزریق میکنه تو جامعه ما از طریق فیلم، سینما، صدا و سیما، برگزاری همایش‌ها، نوشتن کتاب. یه مدتی اصلا ایشون در همین مسجد جمکران نفوذ کرده بود، شده بود مسئول اونتون بخش پژوهش جمکران، یه فعالیت‌هایی انجام میدادن که به حمدالله متوجه شدن قطع شد. ولی داره همه طرف میره، مراقب باشید، به شدت مراقب باشید. عواملی هستن دارن افکار علی یعقوبی رو گسترش میدن، از همه بیشتر این مسئول مؤسسه فرهنگی مطالعاتی راهبردی اصحاب الحسینه. مراقب این اسم، این لوگو، این هیئت، این اصحاب الحسین یکم روش حساس باشید و بپایید این ورانوری ها شما را هم به بازی نگیرن. عرض کنم مستندات قرآنی اومدن ارائه دادن، ایشون اسنادشو برای ادعایی که میگه جنها مادی خواهند شد، در زمان حضرت سلیمان مادی شدن و در زمان ظهور هم خواهند شد، این مستنداتشون. در آیه 102 سوره بقره میفرماید وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. میگه شیاطین اومدن تلاوت کردن برای اینها یه چیزایی رو، متون سحر و جادو و اینجور داستانا رو، و اون بزرگان بنی اسرائیل از اینا تبعیت کردن. وتبعوا ما تتلو الشیاطین. ایشون میگه که خب تلاوت کردن و در جای دیگه بحث تعلیم سحر دادن، میگه تلاوت کردن و تعلیم دادن که همینجوری نمیشه، باید اونا مادی شده باشن تا تعلیم بده. این استدلال قرآنیه. یعنی نمیشه شما از پشت پرده تلاوت کسی رو بشنوید که نمیبینیدش. این محاله از نظر اینا. اگر قرآن میفرماید تلاوت، پس ضرورتا اینا مادی شدن. سی استدلاله. واقعا از کلمه این که شیاطین تلاوت کردن یه عده‌ای از انسان‌ها به او گوش دادن، اینو می‌فهمیم که در واقع این شیاطین مادی شدن. یا در جاهای دیگه مثلا آیاتی که میگه تسخیر کرد حضرت سلیمان جنها رو، میگه خب تسخیر کرده باید مادی شده باشن دیگه، نمیتونه که مادی نشه. یعنی الان هیچ جنی در تسخیر هیچ انسانی نیست، چون جنها مادی نیستن. یعنی استدلال ها کاملا ضعیف. تسخیر کردن جنها ضرور ملازمه با این نیست که حتما جنها مرئی شده باشن یا به قول اونا مادی شده باشن. این هم آدم بیرن دنبال جنگیری، جنم میگیرن تسخیر میکنن باشون هم کار میکنن، جنم جنه، این هم سر جای خودشه، هیچ مرئی هم نشده برای کسی. یعنی استدلال های واقعا بی خود و نسبت دادن اینها به قرآن. و خدای متعال چقدر حکیمانه این آیات رو بیان کرده. قبل از این که بگه جنها تحت تسخیر از سلیمان بودن و شیاطین، به باد اشاره میکنه، فسخرنا له الريح، بعد میفرماید و شیاطین کل بناء و غواص. میگه همون جور که باد تسخیر او بود، شیاطین هم همون تسخیر بودن. باد مگه مادی نیست؟ دیده هم نمیشه، مادی نامرئیه. جنها هم مادی نامرئیه. و این داستان ها اومده وقت در فیلم ملک سلیمان شده یه ماجرای مفصل. ببینید یه تیکه از فیلم ملک سلیمان رو.
ولی حالا وزن این است که میبینید،
تا زمانی که بدی و شرارت در این دنیا وجود دارد، آن بهشت الهی محقق نخواهد شد. برای رسیدن به آن باید از فتنه های مخوف عبور کرد.
چه فتنه هایی جناب سلیمان؟
فتنه ی جنه و شیاطین.
از حرفای شما سر در نمی آوریم. چه اتفاقی میخواهد بیافتد؟
در زمان هبوط حضرت آدم، عوالم از یکدیگر جدا شدند. به زودی برخی از آنان دوباره به هم ملحق خواهند شد. اجنه و شیاطین که در دنیای خود به سر میبرند، خشن و غلیظ شده و به ما نزدیک میشوند، نزدیک و نزدیکتر، و در نهایت وارد دنیای ما میشوند. آن بهشت الهی محقق نخواهد شد مگر در جنگی خونین دشمنان بشریت از میان بروند.
این حرفا چیست؟ کدام ملک؟ کدام جنگ؟ ما را به سخره گرفته ای؟
کاملا جدی هستم. برای همین از دورترین نقاط کشور شما را به اینجا دعوت کردم.
و از ما چه میخواهید؟
همراهی و کمک شما را در مهار این ماجرا.
جناب سلیمان، شما چه دلیلی بر اظهارات خود دارید؟ کدام یک از ما بزرگار دین چنین تفسیری از تورات را تایید کردیم؟
من به شما گفتم که از خداوند تقاضا نمودم
و او هم خواسته شما را پذیرفته. آیا غیر از شما شخص دیگری هم شاهد مکالمه خدا با شما بود؟ از کجا بدانیم که اینها همه در وهم و خیال شما رخ نداده؟
این آخرش هم کنایه به علماست. میگه کسی که جلوی این تفسیر باطنی قرآن می ایسته، اینا همین علمای ظاهری مثل بنی اسرائیل هن که امت پیامبرم حتما از اینا زیاد داره و خلاصه نمیذاره ما هر تفسیری دلمون میخواد بگیم. اما اینجایی که این جنها به قول خودشون مرئی میشن، اینم صحنه های جالبی داره، تو این فیلم یواش یواش نشون میدن.
Yeah!
حالا چون فرصت نیست دیگه سریعتر ازش رد میشیم و این تیکه آخر فیلم که دیگه کاملا جنا مری میشن.
برای مادی شدن اجنه و شیاطین آماده باش که ما به تو تسخیرشان را عطا کردیم و این توان پیوسته در انگشترت همراه توست.
من یه جمله عرض بکنم، این جای فیلم و اینا دیگه دارن یه ادعای و نسبت میدن به خدا، یعنی این کلمات که ای سلیمان برای مادی شدن اجنه و شیاطین آماده باش، این دیگه وحی خدا داره از سلیمان میگه و قرآن میفرماید چه کسی دروغگوتر از کسانی است که به خدا نسبت دروغ میگن، افترا علی الله. یعنی این دیگه یه گناه نابخشودنیه، اینا دارن مرتکب میشن این توهمات خودشونو به وحی الهی که به سوی انبیا اومده نسبت میدن.
شیطان منشأ تمامی شرارت ها و مهنت های انسان است. اوست که باعث جدایی میان ما شده. آیا وقت بیداری و توبه فرا نرسیده؟ بدانید که به فرمان من از این پس در سرزمین ما اجنه و شیاطین دچار رخوت خواهند شد، لذا از این موجودات پست و حقیر نترسید، با رشادت بروید و همه را به بند کشید.
من برای این که ببینید اینا نفوذشون تا چه حده، مدیر یکی از شبکه‌های گروه معارف سیما، مدیر گروه معارف یکی از شبکه‌های سیما در واقع به شدت مورد ایشون بود و تو برنامه‌ها و اینا افکار ایشون رو داشت وارد می‌کرد که منجر به جابجایی ایشون شد، ولی هنوزم فعالیت‌های زیادی دارند، از جمله این بنده خدا در برنامه راز رفته صحبت کرده و همون افکار رو داره توضیح میده. این برنامه شب 19 ماه رمضان پخش شده، رفته رو آنتن و اینجا توضیح میده. حالا من میخواستم بذارم فایل صوتیشو کامل گوش بدین، ولی خودم خلاصه عرض میکنم که ایشون میگه از زمان ظهور به بعد، از زمان هبوط تا ظهور لیل تاریخه، از زمان ظهور به بعد نهاره، دوره روز آغاز میشه و دیگه شب قدر نداریم. اینا فکر میکنن شب قدر فقط از زمان پیامبر اسلام بوده تا زمان ظهور، قبلش نبوده، بعدش هم نیست. و خیالشون اینه که شب قدر که میگن نامه اعمال، نمیدونم تقدیرات عالم رو میانن در محضر امام زمان، انگار امام زمان یا رسول الله بعد روی این زمین با یه پیکر مادی زندگی کنن تا این نامه اعمال بیارن خدمتشون یا تقدیرات عالم رو بیارن خدمت معصومین. یعنی هنوز نمیفهمه اون شأن قدسی و روحانی اهل بیت که ازلی بود و ملائکه پیش از خلقتشون اون نور وجود داشت و از اون نور تسبیح خدا رو یاد گرفتن، اون چیه و حضور مادی و دنیوی اهل بیت چیه. یعنی فرق ساده بین جنبه نوری و مادی وجود اینا رو هنوز تشخیص نمیده. اون وقت مدعیه که با اهل بیت مشهوره و با حضرت زهرا ارتباطات نزدیک و صمیمانه داره. طبیعتاً بحث خیلی زیاد بود، ولی ما هم فرصتمون محدود شد و دیگه نتونستیم خیلی مطالب رو خدمت شما بگیم. بله؟ یعقوبی تو خونهشون زندگی میکنه، کار خاصی نداره، شغل ویژه اینه. خب میخواید این تیکه صحبتهای این آقای شیخ رو گوش بدین؟
امام صادق علیه السلام میفرماند که خداوند متعال دو دولت رو قرار داد، دولتی برای ابلیس و دولتی برای خودش، دولت الله که به دست آدمی تحققش میده. دولت ابلیس از چه زمانی شروع شده؟ این نگاه کلان خیلی مهمه، اگر ما نداشته باشیم بسیاری از تحلیل هم رو هواست. از زمانی که ابلیس اختیاردار می شود برای اغوا بشر، خداوند او رو برای امتحان بشر قدرت بهش میده، از زمان هبوط تا زمان ظهور، اینو ما میگیم شب، و از زمان ظهور به بعد رو ما میگیم روز. خب این تعابیر متعددی براش وارد شده. من میخوام این رو عرض بکنم که اگر ما این دو دوره کلان رو بر مدیریت عالم حاکم ببینیم، اون وقت انتظاری که برای مدیریت دولت نهار داریم اون انتظاری نیست که برای مدیریت دوره لیل داریم، متفاوته. مدیریت دولت نهار چیزیست و دوره لیل چیز دیگری. و همچنین مقاطعی که در دوره لیل، مقاطعی که از زمان هبوط آدم علیه السلامه، قرار نیست که همون کاری که انبیاء و رسول انجام دادن اطرت همون کار رو بکند. مثل یک دوره‌ای که یک مسابقه‌ای که شما مثلا می‌بینید، یک کسی در قدیم بود دیگه، یک کسی می‌خواست یک پیامی به شهری برسانه و فرد می‌دوید، حرکت می‌کرد و اون مشعل رو می‌رسانید، می‌رسوند، یعنی پیام رو می‌رسوند به نفر بعدی دیگه، از نفس افتاده بود، نفر بعدی ادامه مسیر می‌داد. ما وقتی دوره لیل رو نگاه می‌کنی و حاکمیت ابلیس رو می‌بینیم، خط جبهه حق در این دوره بخشیش توسط نبوت و رسالت انبیاء و رسولان رقم خورده، اما این دوره در زمانی به اتمام میرسه. یه کاری بعد انجام میدادن، چه کار؟ حالا امشب نمیخوام توش ورود کنم، ولی میخواستن چه کار بکنن؟ هر کاری که میخواستن بکنن به نتیجه رسید و پیامبر اکرم آمد و ختم نبوت واقع شد. یه دوره جدیدی با پیامبر واقع شد، دوره جدیدی با اطرت واقع شد و ادامه مسیر رو ما در دوره غیبت میبینیم. بنابراین این خط جبهه حق داره تقویت میشه و نوع مدیریت خداوند در عالم، در حالی که ابلیس فرمان رواست، از جانب الله اذن داره که دخل و تصرف کنه در موضوعاتی، ولی خط جبهه حق داره تقویت میشه تا اون زمانی که زمان تبدیل لیل به نهار برسه و ورود بکنه. خب بنابراین نه نهار معادل لیله، نه مقاطع لیل معادل همه. اگر ما سخن از شب قدر داریم، باید ببینیم جای شب قدر کجاست. جای شبقت تو نهار عالمه؟ نه، نهار عالم یعنی از ظهور به بعد. جای شبقت در دوره انبیاء و رسولانه؟ نه، شبقت رو موقعیتی است بعد از دوران پیامبران و در زمان پیامبر اکرم برای یک موضوع عظیم. یک چیزی نیاز داره به مدیریت عالم به اسم شبقدر، اون پیامبر اکرم ایجاد میکنه. حالا چی هست؟ کار نداریم. پیامبر اکرم یک موقعیتی رو، یک محل تصمیم گیری رو فرض بکنید در برزخ واقع میکنه، ایجاد میکنه، و اطرت علیه السلام میان امور مختلف رو در این شب رقم میزنند و تا زمان مطلع الفجر قیام حضرت حجت که روایت متعددی داره، حتی مطلع الفجر سلامونهی، حتی مطلع الفجر یعنی تا زمان خروج حضرت، تا زمان ظهور حضرت شب قدر وجود دارند، بعدش دیگه نهاره.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.